اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
با برداشتن موانعی موجود در اشتغال زایی راه رو برای جوانان باز بکنیم. به همین شکل دبیر مجمع نمایندگان استان تهران به وجود 3 میلیون نفر حاشیه نشین در استان تهران اشاره میکنه و میگه که بایستی با تلاش همه دستگاه ها و نهادهای مسئول و با اختصاص اعتبار کافی در زمینه حل مشکل حاشیه نشینی هم قدم برداریم. یک رقم آماری هست که بقایت تأمل برانگیزه و اون تجارت خارجی 61 میلیارد دلاری ایران در 8 ماه سال 96 پشت سر گذاشتیم. عمده‌ترین کالاهای صادراتی کشور ما شامل میانات گازیه که ارزش 4 میلیارد و 586 میلیون دلار داره، کوریان مایه شده به ارزش 897 میلیون دلار و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌های بجز بنزین، میتانول و همینطور پلی‌اتیلن گرید هم که به اضافه فیلم‌هایی که صادر می‌کنن با 750 میلیون دلار اینها ارزش گذاری شده. اقلام عمده وارداتی هم که به کشور ما میاد شامل برنج که مرز بین 1.6 میلیارد دلار پشت سر گذاشته، ذرات دامی و همین قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری لوبیای سویاس و همینطور وسایل نقلیه موتوری با حجم سلندرهای بقایت گسترده. در رابطه با واردات برنج بحث ها و حرف حدیث های وسیعی تو سطح کشور هست، علارغم این که تولید محصولات داخلی رو میخوابونن و براش انرژی کافی نمیگذارن به خاطر همین مسئله خوش‌سالی، و هرچند که بخش وسیع از حاصل برنج در واقع به وضعیت دیمی یعنی به باران نیازمنده، ولی با همین کیفیت اینها از خارج برنج وارد میکنن و ورود برنج هم تو دست همین مافیای آقازاده ها و آیت‌الله‌زاده هاست که در واقع معرف همه شنوندگان هست. اما عمده ترین خریداران کالاهای ایرانی هم شامل کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، جمهوری کره هست، همینطور افغانستانی که از ما جنس می‌خره. اما عمده ترین کشورهای عمده صادر کننده کالا به ایران هم باز چین میشه، امارات متحده عربی میشه، ترکیه میشه، جمهوری کره میشه و همینطور از آلمان که ما سالها در طول این 8 ماهی که من دارم رو آمارش متمرکز کردم بیش از 1.792 میلیارد دلار جنس به ایران داده. رئیس مرکز آمار ایران بیش از 3 میلیون نفر در ایران به طور مطلق بیکار هستند. این در واقع میشه گفت که جزو محدود آمارهاییه که مرکز آمار ایران داده. ولی کارشناسان حوزه مسائل کارگری در ایران رقم آمار نیروی بیکاران تو ایران رو بالای 7 تا 8 میلیون نفر رقم میزنن. در حال مرکز آماری هم سعی میکنن که همواره کمترین میزان رو ارائه بدن. افزایش 50% دستفروشی در تهران که خود این مشکلات عدیده رو در سطح جامعه ایجاد کرد. حال اینها یک سطح از آمار. همینطور مسئله تلفات موضوع از دست داده شدن کارگران حین کار و مرگ سالانه 230 گزدی بر اثر آلودگی هوا که خوش‌سالی و ریزگردها و صنایع آلاینده، همه اینها تو سطح استان یزد بخشی از مرگ میز رو به شکل آمار ارائه داده. 20,000 کارتون خواب در تهران گزارش شده. این گزارش رو سلامت نیوز داره که در واقع موزل کارتون خواب ها در سال گذشته یکی از پرسرصداترین اخبار نیروهای اجتماعی ایران بدل شده بود که تلاش شدن که برایش کارگروه درست کنن، تو مجلس بحث شد، تو دولت بحث شد، این طرف اون طرف تو سطح مطبوعات، ولی به سرعت فراموش شد و باز ما با یک زمستان سختجان دیگه روبرو هستیم که موضوع کارتون خواب ها دیگر باره به شکل آماری داره تو سطح مطبوعات و ببیشه تو سطح رسانه های مجازی دست به دست میگرد. اینا گزارش میده که بیکاری 500 کارگر در پی تعطیل دستکش حریر ایران. در واقع ماجرای بحران مالی در کارخانه دستکش حریر ایران در شهرستان ارومیه وسیله شده که این واحد صنعتی موقتا تعطیل بشه و تعطیلی اون 500 کارگر هم در واقع نانآور خودشون رو از دست میدن، یعنی خانواده هایی که یکان نانآور خودشون رو با بیکاری اون از دست میدن. افزایش 11% قیمت مسکن در تهران، ما مخصوصا روی این بخش از خبرهای مربوط به گرانی ها متمرکز هم، به خاطر اینکه در برنامه پیشین من روی مسئله نان متمرکز شدم و خب بازخورد خیلی خوبی داشته. نان قرار بود به 32% گران بشه، با اعتراض مردم رو شده اینجا و اونجا و دولت عقب نشینی کرده متوقف کرد، اما به ازاش قیمت های دیگری رو اومده، از جمله افزایش 11% قیمت مسکن در تهرانی که بانک مرکزی ایران افزایش 18.5% فروش خانه آبا مای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر میده و اعلام میکنه که به این مدت قیمت خانه در تهران به طور متوسط حدود 11% افزایش پیدا کرد. خب این یک موضوع بزرگ به میشه برای اون بخش از نیروهای اجتماعی که فاقد خانه هستن در هر کجای تهران بزرگ و علاوه اون در جغرافیای ایران. افزایش در درصدی قیمت داروی 7,000 بیمار در یک شب. خب این خودش یکی از معضلات اجتماعیه که در رابطه با ناکام موندن تر تحول نظام سلامت که در موقعی که دولت حسن روحانی رو کار اومده بود این حد رویش سرمایز گذاری کرده بودن، این روز بالاترین جایگاه رو از جهت افزایش قیمت با خودش همراه داره که خود این مشکل بزرگی رو در سطح کشور با خودش دنبال کرده. پلاکاتی رو این هفته چند در واقع سایت و وبلاگ خبری به خودش اختصاص داده بودن که آمده بود اون چه ما میخواییم در واقع داروی برای زنده موندن نه بیش از اون. خرید دارو به 10 برابر قیمت قبلی، این نتیجه تصمیمی که یه شبه گرفته میشه و نه ما چندین هزار بیمار رو با مشکل روبرو میکنه، دورنمای تاریکی رو مقابل میلیون ها ایرانی ترسیم میکنه که مستعد ابتلا به انواع و اقسام بیماری ها در ایران هستن. این خبر به شکل وسیع در تابناک انعکاس پیدا کرده و تو سطح شبکه های مجازی هم به گسترده‌ترین شکل در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم روش متمرکز شدن. محکومیت وکیل شاکیان تامین اجتماعی به 10 ماه زندان به شلاق و شرایط سید مرتضوی، واقعا داستان مضحکی که در هفته‌ای که توش هستیم آفریده شده. از این طرف سید مرتضوی از مجموعه اتهاماتی که متوجه او بر سر به تاراج دادن سازمان تامین اجتماعی که بر گرده کارگران سواره و تمام اموال رو به سامان بخش در اختیار بابک زنجانی گذاشته که بابک زنجانی با این همه بالا پایین بالا کردن در به اصطلاح در دادگاه جمهوری اسلامی هنوز بلا تکلیفه، او یعنی خود سید مرتضوی از اتهاماتی که متوجه اوه در واقع مشون موند. اما در رابطه با اون چیزی که مربوط به کهیزه که با پیگیری مجدانه آقای روح‌الامینی، یعنی پدر محسن روح‌الامینی که در گرماگرم جنبش ضد استبدادی تابستان 88 او به همراه امین جوادی فر لنگرودی و همینطور دوست دیگرشون کامران فنجانشون رو در اونجا از دست داده بودن، یعنی در اون زندان کویزک از دست داده بودن. محمد کامرانی اصلاح میکنم از دست داده بودن، با پیگیری که این پدر از خودش نشون داده وسیله شده که ایشون 5 سال به زندان محکوم بشن، یه تخفیف دیگه بهش خود اون 5 سال به 2 سال برگشت. اما سید مرتضوی هنوز تو شرایطی که پاش به زندان باز نشده شکایت کرده برای آقای مصطفی ترک همدانی که پیگیر پرونده همین سازمان تأمین اجتماعی، یعنی شاکیانش که در واقع نیروی رنجکار جامعه هستن. این آدم رو با شکایتی که سید مرتضوی براش کرده به 10 ماه زندان و شلاق توسط خبرگزاری ها از این صحبت بیرون آورده. این وکیل با جسارت هرچه تمامتر میگه که من نه از زندان وحشت دارم نه از حکمی که بر من جاری کردن به عنوان شلاق، اما من پیگیر این ماجرا هستم و همچنان افترایی رو که سید مرتضوی به من بسته تمام قد وامیستم و از خودم دفاع میکنم. به هر حال این کشاکش همچنان در سطح آپارات دستگاه قضایی کشور از یک طرف و از سطح مطبوعات بازخورد پیدا کرده که روزنامه شرق در طول هفته مقالات چندی در این باب نوشته. بیش از 10,000 بازنشسته مطالبه‌گر خواستار استعفای نوبخت شدند. این بازنشستگان که گروه‌بندی های مختلف با بیشکستان کشوری و لشکری و بازنشستگان حوزه بهداشت و درمان و جنبازان و ایثارگران رو با خودشون دارن، مطالبه استعفای نوبخت سخنگوی دولت رو به شکل جدی خواستار شدن با در واقع تنظیم یک توماری که امضای یکایک اونها هست. این خواستشون رو به شکل جدی دارن مطرح میکنن. جدا از این، فراخوان مهمترین تجمع سال 96 از طرف پیشکسوتان بازنشسته کشوری در طول همین روزهای گذشته به شکل وسیع انتشار و انعکاس پیدا کرده و اونها به جد از همه همسلکی های خودشون خواستار اینه که سکوت نکنن بلکه بیان و قدم های محکمتری بردارن و تأکید میکنن تو فراخوانشون که امروز روز حرکته. ما برای رسیدن به حقوق بالای خط فقر فقط و فقط همت و تلاش و پشتکار از ما میطلبه. از این رو اونها از همه دوستان در سراسر کشور دعوت میکنن که به تجمع عظیم و باشکوه حق خواهی و حق طلبی و فریاد حق خواهی خودشون رو به گوش دولتیان و مجلسیان برسونن. آمار خیلی صمیمانه تو این فراخوانشون دادن، میگن که تهران حدود 200,000 پیشکسوت بازنشسته کشوری رو داره. اگر حتی 1/10 این تعداد در تجمع اعتراضی شرکت داشتن، ما نیاز به برگزاری این همه تجمع نداشتیم. تاکید می‌دارم هر کدام از شما دوستان حداقل 5 نفر رو با خودتون همراه بکنید. بیایید که این بار کاری بکنیم کارستان و تک کرام سرود همراه شو عزیز رو در این در واقع فراخوان خودشون جای میگن و تاکید میدارن که تجمع عظیم باشکوه کشوری مقابل خانه ملت یعنی همون مجلس اسلامی خواهد بود و زمانش رو هم برای یک شنبه 19 آذر ماه ساعت 10 صبح اعلام کردن. خود ضرب آهنگ چنین واخواستی در شرایط فعلی یکی از باشکوه‌ترین و خوشمنظره‌ترین دادخواستیه که میشه گفت که بخش گسترده و وسیع بازنشستگان در سطح کشور در همون ترکیبی که ازش یاد کردن پیشونی خودشون دارن. خانواده چهره ناماشنایی که به تازگی از دست دادیم یعنی علی اشرف درویشیان که من به دفعات در رادیو فرهنگ ازش احترام یاد کردم، همسر ایشون به همراه فرزندان عزیزش برای جلسه گرامی داشتی گذاشتن و کانون نویسندگان ایران با تمام توان و قدرت خودش از این فراخوان پشتیبانی و حمایت کرده و همگان رو فرا خونده که در این حرکت بزرگ با خانم شهناز فرابیان و فرزندانش بهرنگ و گلرنگ و همینطور گلبرگ در بیشیان همراه باشن. این حرکت برای روز جمعه 10 آذر 96 از ساعت 3:30 است در بولوار پاک نژاد و بولوار پیام برگزار میشه و همگان رو مخاطب قرار میدن که با یاد علی اشرف درویشیان این همراهی و در واقع همسویی و همجهتی رو به انجام برسونن. بد نیست که بگم بعد از آزادی محمود صالحی، این چهره نام آشنای جنبش کارگری ایران، دیروز سه‌شنبه 7 آذر 96 او پیام بس صمیمانه ای رو به طبقه کارگر ایران و همه تشکرها و فعالین جنبش کارگری، به سندیکه های کارگری خارج از کشور، به نهادهای مدافع حقوق انسان، به فعالین رسانه های جمعی، به شبکه های اجتماعی و آزادی خواه فرستاده. حرف خودش رو خیلی سرراست و با محکمی هرچی تمامتر در این اعلان در واقع تشکر یا به عبارت دیگر پیام او به همه جانبداران خودش در این نوشته آمده است. و اون اینه که برای تقوی و آزادی باید جنگید. این رو نیک میدانم که هیچ نیروی سرکوبگری توان مقابله با نیروی متحد ما کارگران را ندارد. پس پیش به سوی متحد کردن طبقه کارگر. این فریاد انسان شناخته شده ایه که به تازگی از زندان رها شده، ولی با این محکمی و صلابت از همه ما که در جا جای جهان هستیم، در درون کشور و در هر کجای جهان، میخواد که برای تحقیق و آزادی بایستی مبارزه بکنیم و این مبارزه رو یک لحظه نمیبایستی رها بکنیم. اما اون چونه که مربوط به رضای شعبی هست، رضای شعبی همچنان در زندان و در شرایط بس دشواری داره به سر میبره. همراهان او، یعنی کمیته دفاع از رضای شعبی، طی پیام بقایت محکمی که فرستادن گفتن که علی‌رغم این که اعلام شده که او در ماه در واقع دی میبایستی آزاد بشه، ولی اینان، یعنی مدافعان، همراهان، همسوان، همجهتی، هم کسانی که خودشون رو صدای اعتراض رضای شعبی میدونن، بر آنان که میبایستی مضمون آزادی او رو خود این نیروی بزرگ اجتماعی فراهم بیارن. این او تلاشی که در داخل کشور توسط کمیته دفاع از محمود صالحی و پیکره عظیم مدافعانی که در جاهای جهان بودن و خود محمود صالحی در این پیام از اینها یاد میکنه فراهم آوردند. برای رضای شعبی نیز میبایستی چنان کرد. ما همچنان نگران وضعیت دشوار و وخیم رضای شعبی هستیم و دشواری هایی که متوجه بود. و آخرین خبر این که از طرف وکلای اسماعیل عبدی و همینطور محمود بهشتی لنگرودی خبر داده شد که داستانی با آزادی اونها، مرخصی فرستادن اونها مخالفت کرده و اونها همچنان میبایستی در زندان اوین باقی بمونن. کمیته کانال تلگرامی محمود بهشتی لنگرودی این خبر رو داده و هم تشکلهای مدافع حقوق و معلمان نسبت به این حکم دادستانی معترضند، همونطوری که سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به هومه و کمیته دفاع از رضای شعبی به حکمی رو که متوجه ادامه زندان بودن رضای شعبی هست اعتراض خودشو داره. باشه که اخباری از این سوی رو در گفتگوی برنامه های بعدی با شما شنوندگان رادیو عزیز فرهنگ دنبال میکنم. برای شما همواره شادی و بهترین ها رو آرزو دارم. ایام به کامتان باد.